İran cavanları hər qədəmimizlə çox müsəmməmtər iradi qəvi ilə öz İranımızı düzəldərik.
Vətən olmur, vətən olmur, ürəkdə var min arzu can. Vətən olmur, hünər görsən, duyur səndən alsın ilham. Vətən olmur, bu vətənin keşiyində hazır dayan. Vətən olmur, vətən olmur, duyur səndən alsın ilham. Vətən olmur, vətən olmur, ürəkdə var min arzu can. Vətən olmur, hünər görsən, duyur səndən alsın ilham.
Mən Azəri Cavan, Radio Cavandan eşitdiniz.
به نام خدا، سلام، شبتون بخیر همیهنان عزیز. با افتخار امشب با شما هستیم با بخش سوم، بخش شبانه شبکه رادیویی جوان. من سید محمد عطری همراه هستم با محمد جوادی نژاد تهیه کننده و پویا شریعت پناهی صدا بردار، و اما دوست خوبم جناب آقای بهزادی فر آماده هستند تا با برنامه آن سوی مه همراه شما باشند حدوداً 45 دقیقه.
فکر، تحلیل و نظر درباره مسائل روز کشور و جهان، صحبت کردن درباره چیزهایی که کمتر در مورد آنها صحبت شد، گفتن از کمتر گفته شده ها، شنیدن از کمتر شنیده شده ها. در آن سوی مهر.
با نام و یاد خدا، شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی جوان سلام، خیلی خوش آمدید به آن سوی مهر. خدای بزرگ رو شاکریم که در 20th شب از مهر ماه 1402 در خدمت شما هستیم با برنامه آن سوی مهر. روز بزرگ داشت حافظ رو تبریک میگم به همه علاقمندان به شعر و ادب فارسی. امشب قرار هست که در برنامه آن سوی مهر بررسی بکنیم اتفاقاتی که در هفته گذشته افتاده. حتما اخبار رو دنبال کردین و در جریان اتفاق طوفان الاقصی هستید. میخواییم از زوایای مختلف این رویداد رو بررسی کنیم. حمله نیروهای مقاومت فلسطینی در ابتدای این هفته به مواضع و شهرک‌های رژیم صهیونیستی هنوز هم در صدر اخبار جهانه که علتی اصلی اون غافلگیری تمام سرویس‌های اطلاعاتی جهان از این حمله و البته حجم و ابعاد اون. اینکه رژیم صهیونیستی با تمام ادعاهای خودش در زمینه‌های امنیتی نتونست تحرکات گروه‌های فلسطینی در باریک غزه که از لحاظ جغرافیایی واقعا منطقه کوچیکی هست رو پیش‌بینی کنه، ضربه سنگینی به اعتبار این رژیم بود. برای همین در طول همین روزها سریع قصد داره که با عوض کردن زمین بازی و بردن اذهان عمومی به بازی رسانه‌ای مظلوم نمایی بکنه و موضوع رو از این زمینه عوض کنه. در برنامه امشب آن سوی مهر قصد داریم که گفتگوهایی انجام بدیم، از زمینه‌های مختلف و از زوایای مختلف به این اتفاق بپردازیم و مورد واکاوی و بررسی قرار بدیم. دعوت میکنم که حتما امشب شنونده برنامه آن سوی مهر باشید. طبق سنت همیشگی برنامه آن سوی مهر در ابتدای برنامه بریم بسته خبری رو که همکارانم هم در موضوع برنامه آماده کردن رو بشنویم و بیشتر در جریان اتفاقاتی که افتاده قرار بگیریم و برمیگردیم با گفتگوها خدمت شما هستیم.
رسمی حسن دولتی سوریه میگوید اسرائیل حملات هوایی به فرودگاه‌های دمشق و حلب انجام داده است. رسانه‌های محلی در سوریه پیشتر گزارش داده بودند که از پدافند هوایی در فرودگاه‌ها در برابر حملات استفاده شده است. ابوعبیده امروز پنجشنبه در سخنانی اعلام کرد که در نبرد طوفان الاقصی که از روز شنبه آغاز شده به دستاوردهایی بیشتر از آنچه فکرش را می کردیم دست یافتیم. به محض ورود نیروهای الاقصی به عملیات 3500 موشک در محیط پیرامون غزه شلیک شد و 1000 موشک نیز به نقاط دورتر شلیک شد. سخنگوی الاقصی گفت برای این عملیات 3000 نفر آماده و حاضر بودند و 1500 نفر برای پشتیبانی مستقر شده بودند. رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفته رژیم صهیونیستی شکست خورده است، به همین دلیل دست از کودک کشی بر نمی دارد و امکان انجام هر جنایتی توسط آنها وجود دارد. بی بی سی در گزارشی نوشته پس از تبادل آتش در خط مرزی لبنان و سرزمین های اشغالی، رژیم صهیونیستی نگران درگیری تازه با حزب الله در مناطق شمالی است و نیروهای خود را به این منطقه اعزام کرده است. نائب رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس گفته رژیم اشغالگر می داند که ورود به غزه نبرد را به فاجعه بزرگ برای نظامیان این رژیم تبدیل می کند. وزیر امور خارجه با بیان اینکه کسی در منطقه برای گشایش جبهه‌های جدید از ما اجازه نمی گیرد گفت مقامات برخی کشورها در تماس با ما از احتمال باز شدن جبهه جدیدی در منطقه می پرسند. با آنها گفتیم که پاسخ روشن ما در خصوص احتمالات آتی این است که همه چیز بستگی به اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه دارد.
ساعت 22:08 دقیقه است. عزیزان شنونده با ما همراه هستید با برنامه آن سوی مه از شبکه رادیویی جوان. امشب قرار هست که ابعاد مختلف ماجرایی که قطعا در هفته گذشته پیگیری کردید و اخبار اون رو شنیدید رو بررسی بکنیم، عملیات طوفان الاقصی رو و ابعاد مختلف اون رو مورد واکاوی قرار بدیم با حضور کارشناسان و صاحب نظرانی که در این حوزه حرفای بسیار زیادی دارن و قرار هست که از منظرهای مختلف این رخداد رو مورد بررسی قرار بدیم. دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید. سپاسگزارم از این که همچنان با ما همراه هستید با برنامه آن سوی مه از شبکه رادیوی جوان در پنجشنبه شب دیگر. افتخار داریم که در خدمت شما هستیم. نخستین مهمان برنامه امشب جناب آقای خزایی، کارشناس محترم حقوق بین الملل، با ما همراه هستن و قرار هست در این بخش باشون گفتگو بکنم. آقای خزایی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و شما مرشد گرامی و تمامی دستان در کار برنامه در خدمتتون.
خیلی سپاسگزارم از شما که محبت کردید با ما همراه هستید. آقای خزایی، نخست اگر ممکن هست در مورد مشروعیت احداث اسرائیل از منظر حقوق بین الملل بفرمایید که نگاه حقوق بین الملل به این مقوله چیست؟
ببینید، تو بحث مشروعیت تشکیل رژیم صهیونیستی ما باید اول بذارید اجازه بدید من به یه شبهه اساسی بپردازم.
تمنام میکنم بفرمید.
مسئله خرید زمین از فلسطینی هست.
بله بله.
یه اشاره هم بکنم، یکی از کارشناسان صدا و سیما مثل این که در چند روز گذشته فرمودن که آقای ضیاءالدین طباطبایی نخست وزیر دوره کودتا زمین ها رو از فلسطینی ها میخرید و به یهودی ها میفروخت. اولا باید بگم که این از اصلا از این حرف از اساس و بنیاد اصلا مشکوکه، از خیلی از جهات هم رد شده. دلیل این که به سپایه این حرف این شایعه رو رد میکنن، ببینید ما با این که آقای سیدی طباطبایی اصلا نفوذی انگلیس بود و وابسته به کنسولگری بریتانیا بود اصلا هیچ شکی نداریم که ایشون مهره بریتانیا بود.
بله.
اما ببینید این بس برمیگرده به سال 1332 شمسی که وقتی آقای سیدی‌الدین طباطبایی به ایران برمیگرده و کاندید مجلس 14 میشه، خب چون ایشون طرفدار انگلیس بوده و مخالف با شوروی، در برابر مسئله قرارداد نفت شمال مخالفت میکنه و خب حزب توده برای اینکه جلوگیری بکنه از کاندید شدن ایشون و انتخابش، میدی شایعه رو ایجاد میکنه که میگه آقا ایشون زمین ها رو از فلسطینی ها میخرید و به یهودی ها میفروخت، که البته روزنامه رد امروز من پیدا کردم اون بحث رو که شماره 327ش تو آذر 1323 به صورت مفصل این بحث رو رد میکنه.
بله.
یکی از مواردی که اصلا خرید زمین رو از طرف این آقا اصلا نفی میکنه اینه که مفتی اعظم فلسطین آقای امین الحسینی ایشون رو اصلا دعوت میکنه به کنگره اسلامی قدس و ایشون به عنوان نایب رئیس و دبیر این کمیسیون هم انتخاب میشه. بعد از 5 سال دوره خدمتش هم تو همون فلسطین میمونه، یه زمین زراعی میخره، بعدن هم زمین رو به سرکنسولگری ایران واگذار میکنه. حالا از اینا بگذاریم، افرادی هم مثل آقای مجتهدی و مثلا مجتهد مبارز شیخ محمد خالصی زاده که از علمای مبارزه با استعمار انگلیس هم بود این بحث رو رد کرده. اما بحث فروش زمین، ببینید جامعه ملل که سلف سازمان ملله هیچ حق حاکمیتی در مورد فلسطین نداره. ببینید مشروعیت این رو هم از نظر بین المللی نداشت که بخواد حاکمیت فلسطین رو واگذار بکنه. این جامعه ملل تحت کمیسیون قیمومیت ها که یکی از کمیسیون های جامعه ملل بود میاد قیمومیت فلسطین رو میده به انگلیس و انگلیس هم طبق بند 22 اعلامیه قیمومیت موظف میشه که تا زمانی که دولت و ملت فلسطین، یعنی ملت فلسطین به اون بلوغ تمدنی اداره سرزمین خودشون برسن، حاکمیت و اداره حکومت فلسطین رو بر عهده داشته باشن.
بله.
در بحث واگذاری زمین ها ما باید یه اشاره تاریخی بکنیم به حرکت عثمانی ها. ببینید چون 4 قرن تحت تسلط حکومت عثمانی ها بودن، تا سال 1882 قوانینی برای محدودیت مهاجرت یهودی ها به وسیله سر مرکز اداره عثمانی تو قسطنطنیه وضع میشه. بعد دولت عالی عثمانی تو سال 1901 میاد این ممنوعیت مهاجرت و خرید و فروش رو به نفع یهودی ها ور میداره، یعنی یه حق مشابه عرب به یهودی ها اعطا میکنه.
بله.
بعد شما ببینید این حق ابتداعاً از طریق عثمانی ها به یهودی ها تو سال 1901 ارائه میشه. اینها اون موقع بومی های یهودی فلسطین 3% اراضی فلسطین اون زمان رو در اختیار داشتن. تا سال 1914 این رقم، یعنی از زمانی که دولت عالی عثمانی این اجازه رو میده تا سال 1414 این عدد میرسه به 7% جمعیت. پس باید توجه داشته باشیم که این حق از طرف عثمانی ها ارائه میشه به اینا.
بله.
دومیش باید در نظر گرفت که حق حاکمیت از منظر حقوق بین المللی با مسئله مالکیت از منظر حقوق خصوصی کاملا متفاوته. یهودی ها اجازه مالکیت رو داشتن، خب حقی بود که حکومت حاکمیت بهشون اعطا کرده بود، اما آیا این مالکیت برای اونها حکومت میاره، برای اونها اجازه حاکمیت میاره؟ خب جواب کاملا مشخص خیر. شما الان تو قانون خودمون هم نگاه بکنیم، من مالک یک ملکی ممکنه باشم اما نمیتونم اونجا اعلام حاکمیت بکنم، چون مشروعیت مالکیت رو من دارم از حکومت میگیرم.
بله.
نه از خودم. خب بالاترین رکن اساسی تو بحث حقوق بین الملل هم نظام حکومت هاست، یعنی ما داریم روابط حکومت ها رو در نظر میگیم نه روابط اشخاص و افراد رو. فلزا حکومت هم از نظر حقوق بین الملل بالاترین رکن اساسی یک کشوره که میتونه به هر طریق، حالا چه مشروع چه غیر مشروع، وضع قوانین داشته باشه. یعنی حقوق بین الملل حکومت رو مشروع میده. خب وقتی اینا میان فلسطین رو بعد از جنگ جهانی اول تجزیه میکنه از امپراتوری عثمانی، طبق ماده 22 جامعه ملل این قیمومیتش رو میدن به انگلیس. سال 1917 انگلیس تو بیانیه بلفور به صهیونیست‌ها حق تشکیل یک کانون رو میده.
بله.
خب اصلا این حق رو هم اون موقع بریتانیا انگلیس نداشته.
جناب قضایی عذر میخوام فرمایشتون رو قطع میکنم، یک دقیقه فرصت داریم، میخوام فرمایشتون عطر نمونه جنبندی داشته باشید.
بله، میاد این حق رو بهشون میده. خب شما نگاه بکنید توی زمانی که حکومت انگلیس هیچ حق مالکیتی در سرزمین فلسطین نداشته و عملا حکومت عثمانی بوده، طبق یه بیانیه میاد به ملت یهود حق تشکیل یک کانون رو میده، ملت یهود هم میان از این مسئله استفاده میکنن و که یه جوازی در نظر بگیرن که آقا این اجازه مالکیتی ما داریم. در اون زمان هم تو سال 1947 که مالکیت یعنی حاکمیت رو انگلیس به اسرائیل تحویل میده، اینها در کل حدود 1,491,600 دونم به معنای هر دونم هم به معنای 1000 متر در اختیارشون بوده که میشه 5% کل اراضی فلسطین.
بله.
شما حساب بکنید 95% دست بومیا بوده، 5% دست یهودیا بوده. انگلیس میاد به استناد این مسئله و غیر قابل قبول و غیر مشروع، حقی هم که نداشته، موظف هم بوده طبق ماده بیانیه 22 اعلامیه به نیروهای بومی این مال حکومت رو انتقال بده، ولی میاد انتقال میده به 5% یهودی هایی که ساکن بودن در سرزمین های اشغالی. حالا من در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. من یه زمانی گرفتم اگر ممکن باشه خیلی کوتاه آقای خزایی در مورد این منظر حقوقی نحوه سرکوب و جنگ در سرزمین های اشغالی هم توضیح کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
ببین خدمت شما عارضم که جنگ صهیونیست‌ها با فلسطین از منظر حقوق بین الملل دیگه الان موضوعیت نداره. ببینید الان یه بحث حقوق بشری شده.
بله.
دیگه اصلا از چارچوب‌های حقوق بین الملل فراتر رفته. بین اسرائیل به عنوان یه حکومت اشغالگر که من هم گفتم الان بینتون که اصلا مشروعیت
بله.
ایجادش شبهه داره و اصلا درست نیست. الان در حال سرکوب و نسل‌کشی بومی‌های کشور فلسطینه. مردم اصلی و مردم ساکنین اولی. خب ببینید وقتی که این مسئله دولت اشغالگر مطرح میشه و شرایط جنگی، ما میریم توی حقوق بشر دوستانه و بحث حقوق بشر دوستانه میاد جای حقوق بین الملل رو میگیره. یعنی میخوام به زبان ساده بهتون بگم، یعنی طرفین درگیر باید تلاش بکنن کمترین آسیب رو به افراد غیر نظامی برسونن، یعنی جان و کرامت انسانی نوع بشر رو حفظ کنن، یعنی تمدن، یعنی انسانیت. یعنی آقا وقتی جنگ شد یادتون نره که طرف مقابل اول انسان بعد دشمن.
بله.
این حقوق بشر دوستانه میاد چند تا اصل رو مطرح میکنه که خب همه اصولی هم که حقوق بشر دوستانه مطرح میکنه کلا مجمع توسط یهودیا داره نقض میشه.
خب
اولا بر اساس معاهدات چهارگانه ژنو باید به طور کلی قواعد مربوط به جنگ رو در سه نوع محدودیت ما بیایم تعریفشون بکنه. الف، یک محدودیت هایی هستن که آقا میاد میگه جنگ رو در میدان های عملیات جنگی محدود بکنید، گسترشش ندید به سایر منطقه ها.
بله.
دومی اینه که آقا از سلاح‌های جنگی به صورت محدود استفاده بکنید، نوعی نباشه که هر نوع سلاح جنگی به هر روشی بخواد استفاده بشه.
بله.
گزینه سوم اینه که عملیات‌های جنگی محدود باید بشه به افرادی که جنگاورن، یعنی محدود بشه به رزمنده‌ها، نیروهای نظامی. این محدودیت سومی از همه مهمتره.
بله.
طبق این محدودیت سومی آقا حمله به کسانی که در جنگ شراکت مستقیم ندارن، افراد غیر مسلح، غیر نظامی و حتی نظامی‌هایی که سلاح خودشونو به زمین گذاشتن ممنوعه.
بله.
کسایی که طبق معاهدات چهارگانه ژنو، کسایی که به علت بیماری، جراحت، بازداشت یا هر علت دیگه قادر به جنگ نباشن، باید هدف غیر نظامی تلقی بشن. خب همه اینا رو داره.
الان بیمارستان و مدارس و اینا هم مورد حمله قرار میگیره. بله.
اونم خدمت شما عرض میکنم. اون باز یه مسئله جداست، اون میره توی اصول اساسی. من الان دارم قواعد کلی حقوق بشر دوستانه میگم. ببینید اینا میاد میگه که آقا کسایی که طبق این اصول، کسایی که بیمارن، جراحت دارن، قادر به جنگ نیستن، اصلا تو جنگ شرکت نمیکنن، نباید بهشون اجحاف غیر انسانی بشه، باید باشون به عنوان یک فردی که طرف درگیر جنگی رفتار بشه. خب حقوق بشر دوستانه میاد حین جنگ یه چند تا اصل اساسی هم مطرح میکنه. اصل زیاد، اما سه تا اصل از همه مهمه من به صورت خلاصه سریع بهتون بگم. یکی اصل تفکیک، اصل تناسب، اصل احتیاطه. اصل تفکیک میگه که آقا باید بین نیروی درگیر و سایرین فرق قائل بشه، یعنی شما بین مکانها و افراد نظامی با ابنیا و افراد غیر نظامی تفکیک قائل بشید.
بله.
و برخوردتون با یک پادگان نظامی و یک شهرک مسکونی نباید یکی باشه، یعنی شما نباید شهرک مسکونی رو مثل یک پادگان نظامی هدف نظامی تلقی بکنید. یا میاد میگه که وقتی شما حتی شک میکنید که آقا یه منطقه نظامی هست یا غیر نظامیه، یا یک فردی نظامی هست یا غیر نظامی، میگه شک شما اصل رو باید در غیر نظامی بودن بذارید، یعنی تنها هدف ها رو توی عملیات های نظامی روی نیروهای مسلح و اهداف نظامی چیز کنید. خب اینجا میاد میگه که شما از سلاح های کشتار جمعی، سلاح هایی که قابلیت تمیز نظامی و غیر نظامی رو نمیسون، با بمب های فسفوری، این بمب ها الان تر و خشک با هم می‌سوزونه، اینا من استفاده داره. دومیش اصل تناسبه، میگه که در صورتی شما میتونی یک هدف نظامی که حالا در منطقه غیر نظامی واقع شده، میگه در صورتی میتونی بزنی که اون مزیت نسبی نظامی داشته باشه. مثلا دارم میگم شما 1000 نفر نیروی نظامی اومدن در یک منطقه مسکونی که توش 30 نفر آدم مستقرن قرار دارن، خب این میاد میگه مزیت نسبی ایجاد به شما این جواز رو میده که این منطقه رو حالا مورد هدف قرار بدید، اما شما نمیتونی برای زدن یک فرمانده نظامی شما بیا یک شهر رو بخواید کشتن بکنید.
آقا خیلی متشکرم از شما جناب خزایی.
من در عرض 30 ثانیه اصل احتیاط رو که خیلی مهمه
بفرمایید که آره زمانمون رو.
اصل مهم دیگه که اصلا این رژیم صهیونیستی داره همین اصل رو رد میکنه، اصل احتیاطه. اصل احتیاط میگه که آقا شما باید بین اصل تفکیک و تناسب که الان من خدمت شما عرض کردم چیز قائل بشید، یه تطبیق قائل بشید، یعنی برای برنامه ریزیتون یه جوری باشه که هم اصل تطبیق رو رعایت بکنید هم اصل تناسب رو، یعنی قبل از حمله میگه که آقا شما میخواید به مناطق نظامی حمله بکنی، غیر نظامی از با بلنگو، رادیو، تماس تلفنی، پخش کردن بروشور اینا اطلاع بدیم به ساکنین غیر نظامی که آقا مناطق رو تخلیه کنن، همین کاری که گروه های نظامی فلسطینی قبل از
شهرک
ها انجام میدن، میگن آقا شهرک فلان سر تخلیه کنید، اما ما شاهدیم این رژیم صهیونیستی بی امان و بدون اطلاع قبلی مناطق مسکونی رو میزنه و این اصل مهم رو هم داره نقض میکنه. در حالت کلی من خدمت شما هم اول هم عرض کردم تمامی اصول داره کلهم اجمعی
بله
طرف اسرائیل نقض میشه.
خیلی سپاسگزارم از شما. البته مال این چند روز هم نیست، 80 ساله که داره این اتفاق در اون اتفاق میفته. خیلی ممنون از شما از اینکه محبت کردید با ما همراه بودید. از شما سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدار.
آن سوی مهر، موقعیتی برای یک نگاه جامع. آن سوی مهر، اندیشه من عمیق‌تر و نگاه من دقیق‌تر خواهد بود.
بیست و دو بیست و چهار دقیقه است. عزیزان شنونده همچنان با ما همراه هستید با برنامه آن سوی مهر شبکه رادیویی جوان. امشب داریم ابعاد مختلف اتفاقات چند روز گذشته مناطق فلسطین اشغالی رو با محوریت طوفان الاقصا بررسی میکنیم و حواشیمون رو و از منظر مختلف با گفتگو با کارشناسان و صاحب نظر. خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید. مهمان بعدی برنامه پای خط ارتباطی هستن جناب آقای منصور براتی، کارشناس محترم مسائل سرزمین‌های اشغالی. آقای براتی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای بهزادی فر عزیز و همچنین همه مخاطبان رادیو جوان در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم از اینکه محبت کردید با ما همراه هستید. جناب براتی، آنچه که در این روزها اتفاق افتاده رو تقریبا اخبارش به دست میرسه و عزیزانی که علاقمند به این حوزه ها هستند پیگیری میکنند، اما آنچه که از زبان شما به عنوان کارشناس این حوزه میخوایم بشنویم، اتفاقاتی است که پیش بینی میشه برای روزهای آینده و بفرمایید چه گمان زنی های جدی برای روزهای آتی پیش رو هست.
بله، خب در درجه اول در واقع همچنان به اون در واقع با این که ما در روز الان شب ششم جنگ هست بین اسرائیل و غزه، همچنان ما در رفتار در واقع نیروهای رژیم اسرائیل یک نکته جالب توجهی رو میبینیم که میشه اون رو در واقع در نتیجه غافلگیری دانست.
بله،
اون غافلگیری که روزهای اول جنگ دچارش شدن
و شتاب زدگی.
بله همینطوره، و اون تلفاتی که در حقیقت تا این لحظه بهشون تحمیل شده که بی سابقه هست در تاریخ.
بله،
همچنان روی رفتار اسرائیلی ها در واقع سایه انداخته و تا حدی رفتار اونها رو تحت تاثیر خودش قرار داده. اما چیزی که برای روزهای بعد جنگ می شود پیش بینی کرد این است که به نظر می رسه از سه حالت خارج نیست. یعنی ما در ادامه جنگ با سه سناریو روبرو هستیم. سناریوی اول این هست که اسرائیلی ها سعی بکنند در واقع همین رفتاری که در حال حاضر دارند، یعنی همین بمباران و حملات هوایی رو در غزه ادامه بدهند و که بخشی از اون حملات بی هدف هست، بخش و ناشی از همون غافلگیری است و بخشش به هر حال اهدافی که هر هدفی که اونجا در واقع ببینند رو بهش حمله بکنن. احتمالا در این صورت در واقع ما یک جنگی حدود 10 روز تا 15 روز در واقع خواهیم داشت، یعنی بین حداقل 10 روز تا 15 روز.
بله.
سناریوی دوم در واقع ورود محدود نیروهای زمینی اسرائیل به غزه هست که در واقع اسرائیلی‌ها دارن صحبتش رو مطرح میکنن و زمینه‌های ورود نیروهای زمینی خودشون به غزه رو دارن فراهم میکنن. هر روز دارن بیشتر در این مورد صحبت میکنن و بیشتر در حقیقت اعلام میکنن که نیروی زمینی میخوان وارد بکنن و تنبیه بکنن مقاومت فلسطین رو. اگر در حقیقت بنا باشه که این اقدام به صورت محدود انجام بشه، محدود از نظر زمانی و محدود از نظر اون حوزه و محدودهی که نیروهاشون رو میخوان وارد غزه بکنن، خب ما با یک البته خب این ممکنه که برای خود اسرائیلی ها هم خیلی گران تمام بشه و به هر حال وارد منطقه‌ای میشن که شناخت کافی ازش ندارن و گروهی که در مقابل اونها قرار داره به راحتی میتونه علیه اونها کمین بزنه و برای اونها تله بزنه.
بله.
در صورتی که بخوان ورود نظامی محدود داشته باشن به غزه، احتمالاً این در واقع جنگ حداقل 20 روز به طول خواهد انجامید و اگر اسرائیل ها در حقیقت آماده بخوان بشن برای ورود نظامی کامل، یعنی با نیروی زمینی خودشون سراسر غزه رو بخوان اشغال بکنن، خب خیلی کار سختی است برای اونها. در این حال تلفات انسانی دو طرف بسیار بالا خواهد رفت و احتمال میره که جنگ از یک ماه هم بیشتر طول بکشه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما، ممنونم جناب آقای براتی، خیلی دقیق و موجز تشریف فرمودید. امیدوارم که در هفته آتی باز هم بتونیم محضر شما باشیم و تحلیل های شما رو بشنویم. براتون آرزو موفقیت دارم.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم از فرصتی که در اختیار بنده قرار گرفت.
بزرگوارین، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای منصور براتی، کارشناس محترم مسائل سرزمین های اشغالی.
رسانه دولتی سوریه میگوید اسرائیل حملات هوایی به فرودگاه‌های دمشق و حلب انجام داده است. رسانه‌های محلی در سوریه پیشتر گزارش داده بودند که از پدافند هوایی در فرودگاه‌ها در برابر حملات استفاده شده است. ابوعبیده امروز پنجشنبه در سخنانی اعلام کرد که در نبرد طوفان الاقصی که از روز شنبه آغاز شده به دستاوردهایی بیشتر از آنچه فکرش را می کردیم دست یافتیم.